دادن بیش از حد زمین ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی، ما میبینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون، و حتی مثلا میبینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با یه فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
چی که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی بعد کسب مهارت کنه. یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب من معتقدم همین، اتفاقا با شما در این زمینه کاملا موافق هستم. و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه‌های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن. و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبعیه اون کشور محسوب میشید و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید. ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجرین ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن. ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم‌های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همه اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن، ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهره‌مند بشی و برای نسل‌های بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزندآوری هم من جلسه گذاشتم عرض کردم یک تکلیفه، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزندآوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزندآوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه. هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزندآوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد میخوان منتفع بشن و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنن، کما اینکه اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق‌های بازنشستگی که ما بتونیم بهره‌مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان تو بحث صندوق‌های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن. تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی اینا موزلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما الان شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزندآوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزشون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینی زیر بار فرزندآوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو یک کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است، بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خود شما، اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری، خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث‌های مالیاتی، با بحث‌های خیریه ها، بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن. و اون فاصله‌ای که من تاکیدم رو اینه که اون فاصله‌ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مجازی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم. سوی جایتون ندارم. من که با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته، ولی خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گذاری گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعایی رو بشه در واقع کرد یا نه. و خب اون چیزی که در واقع شما ادعا کردین خلاف اون چیزاییه که ما در واقع تو جامعهمون شاهد هستیم، و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود. تو
البته اصخایی میکنم روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برین یه شهرستانی که مثلا حالا گرم کویریه، استقبالی نمیشه، همه میرن شمال ایران. و اونجا فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بودش که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفش رو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهرانم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه. چون اولا مهارت نداره، دوان تخصص نداره، سوما یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یه آدم باید بدوه تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواجی نیستش، آرزوهاش رو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فکر می‌کنم
نمی‌دونم آقای دکتر درست میگم. نگاه کن از این منظر بله قابل قبوله، ولی خب کلاً حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه. اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی، اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید، من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میداد، یک تشکیل خانواده‌ای به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، مثلا خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ سازی شد. حالا ما میخوایم اون تابلوه رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشترمون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمترمون زندگی بهتره شاید عاید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره، خب میاد اون آدمی که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب های فرزند آوری رو میشوره. همونجوری که آقای دکتر گفت، این یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف. اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرد خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزندآوری نرسه.
ممنون از شما. برنامه گودردی در اندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، در بحث تمدن‌ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. منتها اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل‌ها در اقتصاد هستم تا تعادل‌ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل‌ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتاً اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینی. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. برنامه هفته آتی ما هم اختصاص خواهد پیدا کرد به بررسی آمارهای سن ازدواج در 3 دهه اخیر. ممنون، خدا نگهدار.
کنه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور خوزستان خرداد ماه 1401 سازمان بسیج سازندگی کشور.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. تا دقایق دیگر با ما همراه باشید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست. دوستان عزیز شنونده صبح شما بخیر باشه. امروز سوم خرداد ماه مصادف با سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان، روز مقاومت، ایثار و پیروزی تبریک عرض میکنیم. این روز پرافتخار و با شکوه رو به شما ملت قهرمان ایران اسلامی، یاد همه دلاور مردان و رزمندگان اسلام و مدافعان خرمشهر و شهدای این دیار پاک و مقدس رو گرامی می‌داریم. به روان پاک همه شهدای گلگون کفن 8 سال دفاع مقدس درود و صلوات می‌فرستیم.
Thank you.
رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان عزیز و گرامی، به دنبال ترور مذبوحانه سردار شهید صیاد خدایی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم برای حضور در تشییع سردار خدایی دعوت کرد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت تشییع سردار خدایی امروز مقارن با سوم خرداد 1401 ساعت 8 صبح از میدان امام حسین علیه السلام تهران به سوی خیابان 17 شهریور برگزار خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، عصر دوشنبه دوم خرداد ماه در جمع خبرنگاران ترور سردار شهید صیاد خدایی را حرکتی مذبوحانه نشانه ضعف دشمنان دانست. حجت الاسلام و المسلمین محمودی با اشاره به شکست مفتزهانه صهیونیست ها و عمال کثیف آنها در عرصه های میدانی در لبنان و سوریه افزود، آنان که در صحنه های نبرد از جبهه مقاومت شکست خورده اند به دنبال جبران شکست ها با این گونه اعمال ننگین هستند. یقیناً سپاه مقتدر پاسخ این ترور ناجوانمردانه را خواهد داد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم انقلابی تهران دعوت کرد با حضور در تشییع پیکر این شهید سرفراز، ضمن تجلیل از مقام شهید، به جنایات مزدوران استکبار پاسخ دندان شکن بدهند. عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران عنوان کرد تشییع سردار خدایی امروز مقارن با سوم خرداد ماه 1401 ساعت 8 صبح از میدان امام حسین تهران به سوی خیابان 17 شهریور برگزار خواهد شد. گرامی باد یاد شهید خدایی و همه شهدای ترور و دفاع مقدس. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همچنان با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم.
شکفته همیشه گل کامکار، اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه را، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.